أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که اگر محرم عالماً آمدن ازدواج بکند با زنی، اون زن بر او حرام ابدی میشه و این مورد اختلاف نیست. دلیل آن معتبره ادیم ابن الحر هست. عن ابی عبد الله علیه السلام: المحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا. محرم اگر ازدواج کند با اینکه عالم است به حرمت ازدواج، اون زن بر او دیگر حلال نخواهد شد، ازدواج با اون زن دیگر بر او حلال نخواهد بود. بحث در مورد محرمی است که جاهلاً ازدواج کرد، حالا یا جاهل به حکم بود یا جاهل به موضوع بود. جاهل به حکم واقعا نمی داند که المحرم لا یتزوج و ازدواج کرد. جاهل به موضوع این است که می داند المحرم لا یتزوج، ولیکن نمی داند که او هنوز محرم هست، مثل خیلی از مردم اعمالشون مشکل داره، بنابر برخی از انظار هنوز محرم هست، وضوعش ایراد دارد. اونهایی که روحانی کاروانن بیشتر این مسئله رو لمس میکنن که چه تعدادی از مردم وضوعشان ایراد داره، با همون حال وضو میگیرن میان طواف، یا در طواف نحوه طوافشون ایراد داره، فشار جمعیت اینها رو پشت به کعبه میکنه، گاهی دور میزنن دور خودشون، ادامه میدن، اهمیت نمیدن، میچرخن دور خودشون به خاطر فشار جمعیت، میرن باز جلو. خب اینها مشکل دارن، جاهله به این که هنوز محرم هست میاد ازدواج میکن. جاهل به حرمت ازدواج یا جاهله به انه محرمون اذا تزوج و دخل به زوجه. بحثه که آیا حرام ابدی میشه بر این خانم، این خانم بر او حرام ابدی میشه یا نمیشه. جماعتی قائل به حرمت ابدیه شدن، حتی از مرحوم شیخ در خلاف ظاهر میشه که اجماع هست بر ثبوت حرمت ابدیه، چون میفرماید که اذا عقد المحرم على نفسه عالما به تحریم ذلك او دخل بها و ان لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحل له ابدا ولم يوافقنا عليه احد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقه و طریقت الاحتیاط و اخبارهم قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر که تهذیب است. مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری هم این نظر رو پذیرفته، مرحوم های عراقی هم در مناسک، یعنی حالا در حاشیه مناسک حضرت امام هست که ایشون فرمودن که جاهل هم اگر دخول بکند به اون زن، اون زن برش حرام ابدی می شود. ازدواج محرم با زنی اگر همراه باشد با دخول، این موجب حرمت ابدی است ولو این محرم جاهل بوده به حرمت. ما برای توضیح مسئله که ببینیم آیا این نظر درسته یا نظر مشهور متأخرین که میگن جاهل اگر ازدواج کنه در حال احرام این حرمت ابدیه نمیاره ولو دخول بکنه به اون زن، برخلاف بحث ازدواج به ذات بعل یا ازدواج به ذات عده، اونجا مشهور اینه که اگر از روی جهل هم ازدواج کند شخصی با زن شوهردار و یا با زن معتده و دخول به او بکند، این موجب حرمت ابدی است. راجع به ذات عده لا خلاف فیه، در ذات عده هیچ اختلافی نیست. اگر کسی با زن معتده ازدواج کند ولو جهلن و دخول به او بکند، این موجب حرمت ابدی است بلا خلاف. در ذات بعل مشهور میگن اگر ازدواج کند زنی با مردی با زن شوهردار از روی جهل و با او دخول بکند حرمت ابدی میاره، ولی آی سیستانی احتیاط میکنه فتوانه میده به حرمت ابدی. آی زنجانی میفرمایند که اگر این مرد معذور است، جهلش جهل عذری است، این حرمت ابدیه نمیاره. این مرد جاهل قاصر است، ازدواج کرد با زن شوهردار و دخول هم به او کرد، ایشون فرمودن این حرمت ابدیه نمیاره. خب این بحث راجع به ذات بر و ذات عده است. اما در محرم مشهور متأخرین میگن اگر محرم جاهل بود ازدواج کرد با زنی، چون جاهل است حرمت ابدیه نمیاره ولو دخل بها، در مقابل نظر مرحوم شیخ طوسی در خلاف و نظر ها شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آقای عراقی. حالا ما بررسی کنیم، چون به نظر ما حق با مشهور متأخرینه که حرمت ابدیه ثابت نیست در ازدواج محرم جاهلن ولو تحقق دخول. ما روایات رو بررسی کنیم ببینیم مقتضای صناعت چیه. ما سه طائفه از روایات داریم. طائفه اولا دلیل بر حرمت ابدیه مطلقا، طائفه ثانیه دلیل بر عدم حرمت ابدیه مطلقا، طائفه ثالثه دلیل بر حرمت ابدیه در فرض علم. اما طائفه اولا دلیل بر حرمت ابدیه مطلقا، این روایت هست. معتبره ادیم ابن الحر الخزائی عن ابی عبدالله علیه السلام ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بینهما ولا یتعاودان. محرم اگر ازدواج بکند در حال احرام، جدا می کنن او را از اون زن، ولا یتعاودان و دیگر حق بازگشت به یکدیگر ندارن، یعنی حق ازدواج مجدد با یکدیگر ندارند. و این دلیل بر ثبوت حرمت ابدی است مطلقا. قید نزد که آل من کان المحرم. نه، اونی که شما فرمود ولا یعودانه، اجازه بدید، ولا یعودانه یعنی دیگر این کار رو نکند. مثل روایت داریم که المحرمو یرتمس و رأسه و یرمس و رأسه و فلما داره که لا یعود، دیگر این کار را نکند. لا یتعاودان یعنی لا یعود احد و هما الالآخر. بله؟ خب منم میگم لا یتعاود. بله؟ بله. خب اگرم نبود همینطور بود، حالا که ابدا هست واضح تر. راجع به سند این روایت یه بررسی بکنیم. مرحوم شیخ نقل میکنه از موسی بن القاسم عن عباس، عباس عباس بن عامره که نجاشی میگه الشیخ الصدوق الثقه کثیر الحدیث. عباس ابن عامرم نقل میکنه از عبدالله ابن بکیر که از ثقات بوده ولو فتحیست، پسر برادر زراره است. عبدالله ابن بکیرم نقل میکنه از ادیم ابن الحر الخزائی. ادیم ابن الحر الخزائی به عنوان خزائی توثیق نداره. اونی که توثیق داره ادیم ابن الحر الجعفی هست که نجاشی گفته ثقتون، ولی ما مطمئنیم که اینا دو نفر نیستن. چرا؟ برای اینکه دو نفر در اصحاب امام صادق علیه السلام هر دو به نام ادیم ابن الحر، یکی خزائی یکی جعفی، این بسیار بعید است. چون لفظ ادیم مخصوصا اگه بشه ابن الحر از اسماء غریبه است. نگاه کنید رجال، چه رجال اهل سنت چه رجال شیعه، تهذیب و تهذیب رجال اهل سنت، رجال شیعه هم نگاه کن. اصلا ما فقط همین ادیم ها رو داریم، ما نداریم مثل اسمایی نیست که تکرار بشود، اسم غریب است. اون وقت دو نفر هر دو بشن ادیم، این نام غریب، هر دو هم بشن پسر حور، هر دو هم از اصحاب امام صادق علیه السلام، این از نظر عادی و عرفی وسوق آدم پیدا میکنه به خلافش. گفت یک زمانی حرات اونقدر بزرگ بود که نمیدونم 10,000 احمد کلفز یک چشم در اونجا بود. خب قطعا دروغه، این مثل اون میمونه دیگه. این هم همین جوره که دو تا ادیم ابن الحر شاگرد امام صادق اینا نه منافات نداره. گاهی انسان به ببینید قبیله اعم داریم، قبیله اخص. قبیله اعم مثلا گاهی میگن فرق خود اسم اسماء شهرار، ببینید گاهی به آقای میگن که فرض کنید که اسم شهر بزرگ رو میگن خراسان، مثلا استان رو میگن خراسانی، گاهی نه اسم شهر رو میگن فرض کنید که به قول آقا فریمانی، چیزم همینجور بود. اشاعر و قبائل اینجور بودن، گاهی زیر مجموعه قبیله اعم می بودن، مثل خود پیامبر هم قریش بود هم قریشی بود هم هاشمی بود، النبی القرشی الهاشمی مکی المدنی بله دیگه، بقیهش شما بیشتر بلدی. حالا وسوق بعدمش عرض شد خدمتتون که روایت دیگری که هست، روایت نوشته ابراهیم ابن الحسن عن ابی عبدالله علیه السلام، مضمون همین مضمونه. ابراهیم ابن الحسن اصلا ما نداریم در رجال، ولذا بعید نیست این ابراهیم ابن الحسن تصحیف همون ادیم ابن الحر باشه. تعجب نکنید خطهای قدیم عربی رو ببینید، ابراهیم الف نمیذاشتن براش، الحسن رو هم مثل الحر مینوشتن. اینجور نبود که الحسن بنویسن میشه، نه همی نوشتن، بعد یه خطی مثل ره میکشیدن، هم الحر خونده میشه هم الحسن خونده میشه، نقطه هم نمیذاشتن. مخصوصا اگر آدم بدخط هم باشه دیگه واقعا شبه میشه، طرف میاد میبینه اینجا، ولو واقعا اون آقا میخواسته بینیسه ادیم ابن الحر، اما این آقا آشنا نیست با این لفظ، اونو ابراهیم میخونه اینم الحسن میخونه میشه ابراهیم ابن الحسن. حالا این آقای زنجانی هم دیدم این مطلب رو مطرح کردن، بعید نیست این کسانی میخندن که با نسخه های قدیمی آشنا نیستن. نه چون ابراهیم ابن الحسن ما نداریم، ابراهیم ابن الحسن اصلا ما نداریم تو رجال. آخه چجوری شده همین متن از امام صادق علیه السلام نقل میشه به عنوان ابراهیم ابن الحسن؟ خب ما حمله به این فرمایش های زنجانی که مطلب درستی امام اینجور تو نظرمون هست، اینا حمله به صحت مطلبه. مرحوم صاحب معالم در منتقا خیلی دقیق اینا رو بررسی کرده، نگاه کنید ایشون میگه که بسیاری از موارد لفظ واو و عن اشتباه میشه. شما الان میگه واو و لفظ عن، مثلا میگیم که فرض کنید حریز عن زراره یا حریز و زراره، الان که اجتماع نمیشه با خط ما، ولی اون زمان اینجوری می نوشتن، لفظ عن را اینجوری می نوشتن، این می داشتن بعد می کشوندن به پایین شبیه واو. فرقش این بود که لبه اون گردی واو بسته میشه، لبه دائره واو بسته میشه، لبه لفظ عن بسته نمیشه. خب مرحوم صاحب معالم میفرمود من میدیدم آخه اینا نساخ اینجوری نقل کردم، میرفتم تهذیب را که به خط شیخ طوسی پیش خودم هست نگاه میکردم، میدیدم شیخ طوسی اول نوشته بوده عن، بعد دیده بوده که اشتباه نوشته، این دائره رو به هم وصل کرده بوده، شده بوده واو. منتها خب تصحیح این دیگه، فهم کن از اول اینجور بنویسی، اول لفظ عن بوده، اینو دائره شما هم چسبونده شده. نسخ بعدی خب متوجه نبودن که شیخ طوسی اینو تصحیح کرده، همون لفظ قبلی رو حریز انزلاله مثلا می نوشتن. اینو نگاه کنید، ایشون میگه من مکرر، تو زنه میگه مکرر من مراجعه کردم دیدم اینجوریه. خب حالا طایفه اولا شد معتبر ادیم ابن الحر الخزاعی. بله ممکنه، حالا در منطقه هست این مطلب، خب که عکسش هم ممکنه باشه که به قول ایشون جوهر قلمش خیلی بوده یا بهش میخواسته لفظ مثلا عن میدیمیسه، این به هم وصل شده شده واو. خب این طایفه اولا معتبره ادبه من الحر الخزاعی. طایفه ثانیه معتبره محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ملک بضع امرأة و هو محرمان قبل ان یحل فقضا ان یخلی سبیلها ولم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل. امام باقر علیه السلام فرمود امیر المؤمنین علیه السلام حکم کرد در رجلی که مالک بضع یک زنی شد، یعنی عقد کرد بر یک زنی در حال احرام، حضرت حکم کرد که او را رها کن، یعنی عقدت باطل است. ولم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل، فرمود تا از احرام خارج نشوی این عقد باطل است. فاذا احل خطبها ان شاء، بعد از احلال اگر دوست داشتی برو خواستگاری کن این زن را، و ان شاء اهلها زوجو و ان شاء لم یزوجو. خب این یعنی حرام ابدی نشده است، اینم اطلاق داره. چه عالم بود این مرد به اینکه المحرم لا یتزوج، چه عالم نبود، چه جاهل بود، دخول کرد چه دخول نکرد، اطلاق داره. همه فروض رو میگه. نفرمایید آخه امیرالمومنین علیه السلام قضیتون فی واقعه، حکم در قضیه شخصیه بوده، شاید از داد دیدن موردش جاهل بوده مع عدم دخول. نه، امام باقر علیه السلام وقتی نقل میکنه برای تعلیم احکام نقل میکنه این مطلب را، نه برای داستان سرایی. امام اگر قیدی دخالت داشت در حکم شرعی بیان میکرد امام باقر علیه السلام. خب اینم طایفه ثانیه. و عجیبه، بعضی احتمالا دادم نگه بهتره، دیدم بعضی از بزرگان صاحب ذخیره العباد ظاهرا است آمده گفته نه، فاذا احل خطبها ضمیر برمیگرده به امرأتن، یعنی بعد از احرام اگر خواست بره خواستگاری یه زنی، نه این زنه، جنس ابراه. اینم شد بگو بابا قبول ندارم این روایت رو، خلاص. این چه توجیهیه؟ ولم ملک بوز امرأتن فقضا ان یخلی سبیلها ولم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل فاذا احل خطبها انشا. میگیم فاذا احل خطب امرأتن انشا، ولی سراغ این زن قبلی نرود. عجیبه واقعا. اون دیگه فعل الاسلام سلام میشه، اگه این احتمالا رو بدیم دیگه هیچ چیز دیگه، تختی روات و این همون میشه انسداد میرزای قمی. طایفه ثالثه، ولم یجعل نکاح او شعر حتی یهلا، نه حتی یستجیز من اهلها. فاذا اهل ختم، بحث احلال و احرامه. خب اون بخاطر که اختیار دختر با پدرش هست. بابا فاذا اهل ختمها، چرا برای که باز امرته تکرار میشه این بکار میره در ازدواج؟ ملک باز امرته، شوهر مالک باز زنش هست دیگه، مالک یعنی مستولی. خب طایفه ثالثه معتبره یعنی موثقه زراره هست، و داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام، و نیز معتبره ادیم بیاء الهروی. اینجا داره ادیم بیاء الهروی که خواهیم گفت این ادیم همون ادیم ابن حر خزائی و ادیم ابن حر جعفی هست. المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام علی لم تحل له ابدا. در خصوص محرم عالم به حکم فرمود ازدواجش موجب حرمت ابدیه است. خب راجع به سند این روایت داره که عده من اصحابنا در کافی عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی، محمد ابن یحیی العطار. پس سهل ابن زیاد مشکلی ایجاد نمی کند چون سند دو قلوس. ان احمد ابن محمد جمیعا، احمد ابن محمد هم که احمد ابن محمد ابن عیسی هست. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر من عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، بعد محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر. این دو گروه دو نفر نقل میکنن از بزنطی، یکی عده من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، یکی هم محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن محمد ابن عیسی. این دو سند میرسن به احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. ان المثنا، این مثنا یا مثنا ابن ولید حناته یا مثنا ابن عبد السلامه، هر کدوم باشه ثقه است، مشکل نداره. ان زرارت ابن اعین و داوود ابن سرحان، این داوود ابن سرحان روشن نیست که عطف به کیه، یعنی از جهت رجالی ظاهرن عطف به اون مثناست. اینجور میشه محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن المثنا عن زراره احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام. یعنی بزنطی نقل میکنه از مثنا، از زراره، از امام صادق، و نقل میکنه بزنطی از داوود ابن سرحان، از امام صادق. روایات کثیره ای داریم که بزنطی از داوود ابن سرحان، از امام صادق نقل حدیث کرده. اما این که مثنا بیاد از دو نفر نقل کنه، یکی زراره و دیگری داوود ابن سهران، اصلا نمونه نداره در روایات. پس این داوود ابن سهران عطف به زراره نیست، یعنی مثنا نمیگه من از دو نفر نقل میکنم. بزمتی نقل میکنه از مثنا، از زراره، از امام صادق، بازم نقل میکنه همین روایت رو از داوود ابن سهران از امام صادق. مثنا هیچ کجا از داوود ابن سهران روایت نداره. نه خب، این طریق اول. طریق دوم، عبدالله ابن بکیر موثق است، ثقه است، چون فتحی است میگه موثق. ان ادیم بیاء الهروی، ادیم بیاء الهروی علامه مجلسی فرموده مجهولون. خب حق داره ایشون، چون ما در رجال کسی به نام ادیم بیاء الهروی که توثیق شده باشه نداریم، ولی ما مطمئنیم، یعنی وثوق داریم، علم عرفی داریم که این ادیم بیاء الهروی همون ادیم ابن حر جعفی است که ثقه بود. چرا؟ خب دقت کنید چرا. برای اینکه در کافی میگه ایوب، در یک روایتی میگه ایوب اخی ادیم بیاء الهروی. پس معلوم میشه ادیم بیاء الهروی یه برادری داشته به نام ایوب. نجاشی هم میگه ایوب ابن الحر الجعفی یعرفو به اخی ادیم. نجاشی میگه ایوب ابن الحر الجعفی یعرفو به اخی ادیم. بهتر از این میخوای؟ یک جا کلینی میگه ایوب اخی ادیم بیاء الهروی، نجاشی هم یه جا میگه ایوب ابن الحر الجعفی الکوفی یعرفو به اخی ادیم. صدوق هم مشابهشو گفته ایوب ابن الحر الجعفی الکوفی اخی ادیم ابن الحر. وثوق آدم پیدا میکنه دیگه که این ادیم بیاء الهروی همون ادیم ابن الحر الجعفیه. علاوه که عرض کردیم که آقا این اسماء غریبه، هر دو از اصحاب امام صادق، وقت ادیم اصلا اسم غریبیه، کمیابه در رجال، مطمئنن اینا یکی هم. خیلی این راجبه این سه طایفه. پنج وجه گفته میشه برای جمع بین این روایات. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی فرموده. فرموده ما تو اصول یک اصلا تو زندگیمون انقلابی شدیم در بحث انقلاب نسبت. گفتیم انقلاب نسبت عرفیست. حضرت امام هم فرمود خیلی غیر عرفیست انقلاب نسبت. خب ثمرش تو اینجا ظاهر میشه. انقلاب نسبت بین این روایات مشکل رو حل میکنه، اونایی که انقلاب نسبت رو قبول دارن. چطور؟ خوب دقت کنید. طائفه سوم اخص مطلق از طائفه دوم، چون طائفه دوم داره که مفادش اینه اذا تزوج المحرم فلا تحرم علیه المرأه. مفادش این بود دیگه. این طایفه ثالثه میگه اذا تزوج المحرم و هو عالم و انه حرام علی فلا تحل له ابدا. تخصیص میدنه طایفه ثالثه طایفه ثانیه را. طایف ثانیه میشه چی؟ میشه اذا تزوج المحرم عن جهل فلا تحرم علیه المرأه ابدا. و این طایف ثانیه شد ازدواج محرم عن جهل که موجب حرمت ابدیه نیست، میاد طایفه اولا را تخصیص میزنه بین طایفه اولا و طایفه ثانیه. به لحاظ مدلول استعمالشون تباینه، اما وقتی تخصیص خورد طایفه ثانیه به برکت طایفه ثالثه، هم به برکت طایفه ثالثه و هم شد بر ازدواج محرم جاهلا، مراد جدی در طایفه ثانیه میشه اخص مطلق از طایفه اولا و باعث میشه طایفه اولا رو هم کنیم. اذا تزوج المحرم لا یتعاودان، بگیم در فرض علم. این انقلاب نسبته. خب ما اولا بله نه جمع اول داریم میگیم، اولا انقلاب نسبت رو عرفی نمیدونیم و عجیبه آی زنجانی که تو جمعهای عرفی آی خویی خیلی اشکال میکنه، میگه این جمع عرفی نیست ولی فرمودن انقلاب نسبت جمع عرفیه. کجای انقلاب نسبت جمع عرفیه؟ عرف بین مدلول استعمالی دو خطاب نسبت سنجی میکنه. اگر مدلول استعمالی یک خطاب اخص مطلق بود میشه اون اقوا دلالتن، قوت دلالت یا قرینیت به برکت اخص بودن مدلول استعمالیه. ولی مخصص منفصل که این خطاب رو اقوا دلالتن نمی کنه، قرینه نمی کنه. یه خطاب میگه اکرم کل عالم، یه خطاب میگه لا تکرم ای عالم. من از خارج میدونم اکرم کل عالم مراد جدی مولا نمیتونه شامل عالم فاسق بشه. این باعث میشه این تو خطاب با هم جمع عرفی پیدا کنه. کجاش عرفیه؟ ولذا به نظر ما حق با اوناییست که انقلاب نسبت رو جمع عرفی نمیدانن، مثل حضرت امام مرحوم آقای صدر. خب این راجع به این اشکال اولم. اشکال دوم، این آقایون یک فکری باید بکنن برای یک مشکلی که این جمع داره و اونی که لازمه این جمع اینه که در طائفه اولا ما باید جوری تصرف کنیم که این طائفه اولا بشه مختص به عالم به حرمت. خب مرحوم هاشیخ در کتاب نکاح که هم آقای عراکی تقریر کردن، این کتاب نکاح مرحوم آقای عراکی تقریر نکاح هاشیخ و هم مرحوم آقای آشتیانی تقریر کردن، اونجا فرمودی این مستلزم حمله بر فرد نادره. مثل این میمونه که ما بگیم کسی وسط نماز جبا کرد، عرفیه بابا وسط نماز طرف میخواد نماز بخونه وسط نماز دیگه جما میکنه. آدمی که بلند شده رفته مکه با این که می داند ازدواج بر او حرام است میره ازدواج میکنه، این نادره. جما دیگه او ازدواج نمی کنه دیگه، اون که ازدواج نمی کنه دیگه. جما خو همسرش عادت کردن با هم، آره شیطون گولش میزنه جما میکنه. حالا بالاخره این اشکال ها شیخ رو جواب میدید یا نمیدید؟ باید جواب بدید. بله؟ اتفاقا اونم ایشون مطرح کرده، میگه اونم نادره، اونم نادره. وقتی آدمی که میدونه برش حرام است ازدواج، بله؟ ببینید تعبیرشون اینه، ایشون فرموده که مردم اینجور تو ذهنشون نیست که ازدواج محرم حرامه تکلیفم ولی صحیحه، این تو ذهن مردم نیست. اونی که مردم وقتی بفهمن ازدواج محرم حرامه فکر میکنن باطل هم هست، این که حرام تکلیفیه اینو میدونه ولی فکر میکنه صحیحه. مثلا نادر این حالت، نوعا مردم یا بطلان نکاح محرم رو خبر دارن یا معصیت بودن نکاح محرم را، که تو ذهنشون اینه که ملازمه داره با فسادش، بگن نه ازدواج محرم گناه نیست، گناه هست اما باطل نیست. این تو ذهن نوع مردم نیستی حالا. خب حالا ایشون این اشکال رو کرده، جواب باید داد. خب پس این وجه اول، حالا قطع نظر از این اشکال اخیر، مبتلا به اشکال کبرای انقلاب نسبت هست. بقیه وجود رو انشاءالله فردا عرض میکنم.